الشياطين أعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناشرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها إن شاء الله خدا امتعال مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواح و نافداه قرار بدهد. قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. انشاءالله خدای متعال ظهور حضرت رو هر چه زودتر مقرر بفرماید و یکایی که ما را از منتظران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. خدای متعال در این آیه شریفه یک دستور به همه مؤمنین و بلکه مسلمان ها میده و بعدم یه هشدار و تذکر و از این آیه استفاده میشه که این بیان الهی برای اینکه ما راه هدایت پیدا کنیم کافیه. اگر کسی در این بیان تأمل کنه، متمسک باشه، راه هدایت براش روشن میشه. میفهمد اعتصموا بحبل الله جمیعا، دست جمعی معتصم به حبل الله بشید، اعتصام پیدا کنید به حبل الله. اعتصام صرف اتصال نیست، یه نوع پیوندیست بین ما و یک امر که برای ما تکیهگاه درست میکنه، یه نوعی در ما طهارت و عصمت و پاکی درست میکنه، یه نوعی این اعتصام موجب میشود که اون حقیقت بالا در ما نازل بشه، ظاهر بشه. میفهمد ما یک رشتهی بین خودمون و شما قرار دادیم، یک حبل اللهی، حالا ترجمه حبل الله به ریسمان شده، یه ریسمانی که ریسمان خداست. حالا این یعنی چی؟ خدای متعال که ما را آفریده و ما میخواییم به خدای متعال معتصم باشیم، تکیه کنیم و با اعتصام به خدای متعال هدایت بشیم. خدای متعال در دسترس ما نیست، حالا به تعبیری بین ما و خودش یه رشته قرار داده، ما از این طریق میتونیم معتصم بشیم. مستقیم امکان اعتصام ما به خدای متعال واقع نیست، فراهم نیست. اعتصمو به حبل الله. این اعتصام هم باید یک اعتصام جمعی باشه، همه باید با همدیگه معتصم بشن و یک تجمعی اجتماعی حول این حبل الله، حول امام درست بشه. تمام روابط ما با همدیگه باید بر محور این حبل الهی، بر محور امام شکل بگیره. اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. حالا این مقدار توضیح میخواد، شاید ضمن کلماتم ترجمه کنم، عرض کنم. این حبل الله میدونید در روایات ما تفسیر شده به امام علیه السلام، به ویژه امیرالمومنین علیه السلام. خدای متعالی رشته‌ای بین ما و خودش قرار داده که اگر ما بخواهیم به خدای متعال تکیه کنیم، به او معتصم باشیم، باید از این طریق به خدای متعال تکیه کنیم. و من اعتصم بکنم فقط اعتصم به الله. اگر ما به امام معتصم شدیم، این طریق اعتصام به خداست. در یکی دعای قبل خدای متعال فرمود و من یعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. اگر کسی در بین این فتنه ها و شیطنت ها و توطئه هایی که دشمن میکنه برای اینکه راه رو ببنده، سد عن سبیل میکنه برای اینکه ما نتونیم تو راه خدا راه بریم، اگر شما معتصم به خدا بشید راهو پیدا کردید. من اعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. به خدا تکیه کنید، راه رو پیدا کردید، دشمن نمیتونه شما رو گمراه کنه. و الا توطئه های سنگینی است. یه جریان پیچیده‌ای با طرح‌های پیچیده‌ای دنبال این است که راه خدا رو ببنده، شما رو منحرف کنه، نذاره شما در مسیر هدایتی که خدا در عالم قرار داده حرکت کنید. راهش اینه، من اعتصم بالله فقط هدی الی صراط مستقیم. در این آیه می‌فرماید اعتصموا بحبل الله جمیعاً. ما می‌خوایم معتصم به خدا بشیم، به خدا تکیه کنیم. حالا به تعبیری چنگ به دامن خدا بزنیم، اینا تعبیره ناقص ماست. تکیه به خدا کنیم که کسی نتواند ما رو از راه خدا جدا کنه، تو طرح‌های شیطانی ببره. چجوری به خدا معتصم بشیم؟ می‌فهمد اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. خطاب به همه مسلمان هاست. من بین خودم و شما یک حبلی، رشته‌ای قرار دادم، ریسمانی قرار دادم، شما رو پیوند میده به من. معتصم بشید، پراکندم نشید، هر کسی یک طرف بره همه تون حول او جمع بشید. خال اگر جمع نشدیم چه اتفاقی میفته؟ اگر جمع شدیم چه اتفاقی میفته؟ این هشدار خدای متعال در ادامه است. وذکروا نعمت الله علیکم. به یاد بیارید شما خدای متعال یه نعمتی رو بر شما نازل کرد. اسکنتم اعداء، شما با هم دیگه دشمن بودید، رابطتون عداوت بود. این نعمت که نازل شد فألف بین قلوبکم، بین شما الفت ایجاد کرد. عداوت تبدیل شد به الفت، انس. فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا. با این نعمت، به وسیله این نعمت، عداوت تبدیل شد به اخوت. یک رابطه اخوتی برای شما ایجاد شد. پس بنابراین خدای متعال یه نعمتی رو نازل کرده، بر اساس اون نعمت عداوت ها تبدیل شده به الفت و اخوت. بعد می فهمد و کنتم علا شفا حفرت من النار. شما تو پرتگاه آتش بودید. دیدید رودخانه هایی که گاهی سیل به شدت میاد می شوره این کناره رودخانه رو، و دیدید گاهی به این نبس آب شسته، فقط یه لایه نازکی مونده که اگر رو برید فرو میریزه دیگه. به این میگن شفا حفره، لب پرتگاهی که در معرض سقوط. کنتم علا شفا حفرت من النار، شما تو پرتگاه جهنم بودید. فانقذکم منها،
خدای متعال شما رو از لبه جهنم گرفت. حالا این نعمتی که خدای متعال نازل کرده و به واسطه او عداوت تبدیل شده به اخوت، محیطی که در پرتگاه جهنم بوده تبدیل شده به محیط امن و بهشت، این نعمت چیه؟ این نعمت کیه؟ این نعمت خیلی واضحه در این آیه، مقصود وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله است. خدای متعال می‌فرماید ما این پیغمبر رو فرستادیم، به واسطه این پیغمبر عداوت‌ها تبدیل به الفت و اخوت شد. نمیشه همینطوری قلوب با هم پیوند بخورن، با هم محبت پیدا کنن، انس پیدا کنن. یه رشته ای از رحمت الهی باید نازل بشه، این رشته رو اگه گرفتن دور او جمع شدن، روابط خودشون هم میشه روابط محبت. فرض کنیم، مثال میزنم، شما میرید تو هیئت امام حسین، درسته؟ چه چیزی شما رو به هم پیوند میده؟ جز محبت امام حسین. وقتی شما توی هیئت دور هم جمع میشید بر محور امام حسین، هر چی بیشتر به امام حسین نزدیک بشید، محبتتون به هم دیگه بیشتر میشه و به هم دیگه بیشتر احساس محبت میکنید و امنیت در کنار هم دیگه پیدا میکنه. اینجور نیست؟ یه علت این که در روایات هست، یه علت این که گفتن برید نمازتون رو تو مسجد بخونید، برای اینکه به هم دیگه اعتماد بتونید کنید. آدمایی که تو مسجد دور هم جمع میشن، حول بندگی خدا، حول صلات، اینا به هم دیگه اعتماد عمومی پیدا میکنن. واقعا رابطه میشه رابطه محبت و اعتماد. و شما روز عاشورا میبینید جمعیتی که تو خیابون میان بر محور امام حسین، همه نسبت به هم دیگه احساس آرامش و اعتماد و محبت و هیچ انس دیگه هم با هم ندارن. اگر یه رشته محبتی از عالم بالا نازل نشه، امکان این که ما با هم الفت پیدا کنیم فراهم نمیشه. این رشته محبت هم اینقدر باید عظمت داشته باشه که بتونه ما رو به هم پیوند بده. حالا برای اینکه ما رو به هم پیوند بده، او چه باری رو بر می‌داره تا عداوت تبدیل به محبت میشه؟ چه زحمتی میکشه که اخوت بین ما رو برقرار بکنه؟ اون مسئله دیگه ایست. باری که حضرت رو دوش کشیدن که میخوان یه امتی بسازن که اون امت همشون با هم اخوت داشته باشن، همه با هم دیگه مودت داشته باشن، محبت داشته باشن، یه امتی بسازن که همشون بهشتی باشند، صفات جهنمی ها توشون نباشه، حسود نباشن، بخیل نباشن، متکبر نباشن، عیبجو نباشن، و بقیه صفاتی که آدم ها رو از هم دور میکنه. این که خدای متعال با نبی اکرم مردم مدینه رو و مسلمان های زمان خودشون رو اون تا اونجایی که دور حضرت جمع شدن، تعلق به حضرت پیدا کردن، محبت به حضرت پیدا کردن، روابط خودشون رو اصلاح کرده، شدن با همدیگه برادر، الفت پیدا کردن. این حالا به جهنم بودن، جهنم که یه امر قراردادی نیست. جهنمی ها صفاتشون صفات جهنمی هاست، اخلاقشون، رفتارشون بر محور کسی جمع میشن، اونا هم محور دارن که اون شخص جز روابط جهنم رو نمیتونه بست بده. این تعبیر نورانی قرآن در باب فرعون میفرماید که جعلناهم ائمه یدعون الی النار، اینا رو ما امامت بهشون دادیم، پیشوا شدن، اما دعوتشون به سوی آتشه، امت خودشون رو به جهنم دعوت میکنن. آدم باورش نمیاد. مگر میشه کسی رو به جهنم دعوت کنی؟ بله. شما این پرچمداران مستکبر امروز رو ببینید، همه ملت‌ها رو دعوت میکنن بیان زیر چتر اونا. حالا اونا بهش برای ملت‌ها درست میکنن یا جهنم؟ اخلاق و الفت و اخوت درست میکنن یا حسادت و بخل و حسد و حرص و تکبر؟ و خودشون محبت دارن به ملت‌ها یا روابطشون روابط تکبر و استکباره؟ باید یه کسی پیغمبر خدا باشه، باید یه کسی خودش محور رحمت و محبت الهی باشه تا بتونه یه امت محب درست بکنه، باید خودش محور بهشت باشه تا یه امت بهشتی درست کنه. یه حرفی بعضی از این جلودارا و متفکرین این دنیای مدرن دارن، میگن با اخلاقی که انبیا آوردن یه جامعه شبانی درست میشه، یه مش گوسفند تربیت میشه با محبت و نودوستی و مودت. و بعد میگه اون اخلاقی که طبیعت در ما به ودیعت نهاده، اسم اینو میذاره اخلاق طبیعی. مثل چی؟ مثل حرص، حسد. میگه طبیعت آدم هاست با هم دیگه حسد میورزن، طبیعتشونه با هم دیگه منازعه دارن، طبیعتشونه میخوان دست برتر باشن و دیگران زیر دست اونا باشن، روحیه سلطه طلبی، حرص. میگه با اینا میشه یه جامعه پیشرفته درست کرد. اخلاقی که میشه باش جامعه پیشرفته درست کنی بخل، حسد، حرص، سودجویی، منفعت طلبی، دیگران و قربانی خود کردن، با صراحت اینو میگن و میگن اینا رو باید تو جامعه رشد داد. یه همون صفات جهنمه. از در اخلاق انبیا این صفات جهنمی هست. جهنمی ها حسودن، بخیلن، متکبرن، لذا هر کجا هستن دیگران در رنجن، در عذابن. یه آدم حسود کنارش آدم در رنج، نمیتونه ببینه خدا به تو نعمت داده، زیر پای تو رو میکشه، ببینه موقعیت پیدا کردی بر علیهت میزنه، حسوده دیگه. بخیل، امکاناتی که دستش میاد محتاج بشی بهت نمیده، امکانات عالمو میخواد جمع کنه دست خودش، دیگرانو محروم کنه، میشه بخیل. متکبره، میخواد دیگران زیر دستش باشن. کنار این آدم زندگی کنه جهنم آدم دیگه. یه تعبیری قرآن در باب فرعون دارد، تعبیر خیلی عجیبیه. میفهمد ما بنی اسرائیل رو نجات دادیم من فرعون، من عذاب مهین، فرعون رو غرق کردیم، بنی اسرائیل رو از دریا عبور دادیم، اونا رو نجات دادیم از یک عذاب همراه با خاری، رنج همراه با اهانت، تحقیر. این عذاب مهین چیه؟ میفهمد من فرعون، خود فرعون عذاب، کسی دور و برش باشه تو عذاب. چرا؟ انه کان عالیا من المسرفین، علو داشت، برتری جویی داشت، می‌خواست بقیه زیر دستش باشن. مسرف بود، به حق خودش قانع نبود، زیاده روی می‌کرد، می‌خواست حدود دیگران رو هم به نفع خودش بکشه، فرش زیر پای دیگران هم جمع کنه. الان مستکبرین عالم اینطوره. امکانات دنیا رو با یه برنامه ریزی پیچیده میکشن تو دست خودشون، بعد میگن به خودشون میگن پیشرفته، به بقیه میگن عقب افتاده. خودشون رو متمدن میدونن، میگن ما باغ هستیم، بقیه جنگلن. شنیدید حرفشون این روزا؟ عداوت، دشمنی، ذیل امامی شکل میگیرد که امام جهنمی هست. صفاتی رو رشد میده که این صفات از توش عداوت بیرون میاد، حسد، برتری جوییه، سلطه طلبیه. بعدم اینها وقتی با هم میرن تو جهنم، تو جهنم هم این عداوت میمونه. قرآن رو ببینید، دعوای جهنمی ها رو با هم توضیح میده چجوری با هم نزاع میکنن تو جهنم و سر جهنم. حالا جهنم چی هست که نزاع میکنید؟ به دست اونا جهنم به پا میشه، تو همین دنیا هم جهنم درست میشه، تو همین دنیا. اگر یه جامعه این محورش فرعون بود، این باطنش جهنمه، عذاب، رنج. دور او جمع بشی، حول آتش جمع شدی. جهنم ائمتن یدعون الی النار، دعوت به آتش میکنن. این امام حسین علیه السلام به تعبیر دیگه ای فرمودن، فرمودن امام دو دست است، امام دعا الی هدا فاجابوه الی. امام دعوت میکنه به هدایت، یه دم دنبالش را میفتن هدایت میشن. و امامون دعا الى زلالتن، دعوت به گمراهی میکنه، فعجابوه الیها، گردم دورش جمع میشن. فهمود ها اولای فی الجنه و ها اولای فی النار، اینا بهشتی هن، اونا جهنمی. از همینجا از شما سوال میکنم، کسی که ما رو تحریک میکنه به گناه داره تحریک به بهشت میکنه؟ و تحریک به جهنم میکنه، خود دعوت به جهنم میکنه دیگه. یه موقعی به خودت میای میبینی که روابط جهنم. لذا قرآن میفهمد که خیلی از روابط صمیمیتی که تو این دنیا هست، الاخلا یوم ازن بعضهم لبعضن عدو، دوستای صمیمی با هم دشمن میشن. الا المتقین، مگه اونایی که بر اساس تقوا با هم رفاقت کردن، تو چارچوبه حدود الهی با هم رفاقت میکنن، در دایره محبت خدا با هم رفیق میشن، اینا خلتشون صمیمیتشون تو قیامت هم میمونه. وقتی یه روایتی از تمیر با اونا فدا نقل شده، فقط دو تا خلت ما داریم، خلیلین مؤمنین و خلیلین کافرین. اینجا با هم صمیمین، دو تا مؤمن دو تا کافر. یکی از این دو تا مؤمن از دنیا میره، تو عالم برزخ نگاه میکنه میبینه این رفیقش چقدر به دردش میخوره، التماس خدا میکنه، میگه خدایا اونم ثابت قدم نگهدار، گمراه نشه، بیاد همینجا باز با هم برسیم. دو نفری که خلیل هم صمیمی بودن، خلت داشتن، خلت یعنی صمیمیت زیاد، گداختگی، محبت، ولی غیر مؤمن بودن. اون دنیا که میره میبینه این رفیق چقدر اینو هل داده به سمت جهنم، اگر زودتر رفت، میگه خدایا نکنه این هدایت بشه بره تو بهشتا، این منو به این وادی کشونده، خدایا دست اونم بیار همینجا همدیگر ببینیم اینجا. خلت میشه عداوت. آدم وقتی پشت صحنه رو ببینه، اون کسی که دعوت به گناه میکنه، این که دوستی نیست، که دوستیه، پشتش دشمنیه. وقتی دیدی چه بلایی سرت آورده، این تبدیل میشه به عداوت، به خلاف اینکه اخوت بر پایه ایمان باشه. نگاه میکنی جز از خیر، جز خیر، جز سعادت، جز دعوت به خدا از او بیرون نیومده. هر وقت با او نشستی به خدا نزدیک شدی، به امام حسین نزدیک شدی، این روابط میمونه. ببینید پس یه جریانی تو عالم هست، یه دستگاهی است، روابط رو تبدیل میکنه به عداوت، جهنم درست میکنه. وجود مقدس نبی اکرم تشریف آوردن، با نزول حضرت تو این عالم که رحمت خداست، رحمتون للعالمینه، خیلی از موارد در قرآن از حضرت تعبیر میشه به فضل، به رحمت. خود حضرت رحمت خداست داره نازل میشه، امام و رحمت الموصول است، اون رشته محبتی است که پیوند به خدا داره و ما رو پیوند به خدا میده، همیشه این رشته محبت هست. دیدید، ملاحظه فرمودید، خدا امثال یه محبت هایی رو تو این عالم به طور طبیعی قرار داده، ما لازم نیست کسبش کنیم. مادر به فرزند محبت داره، این محبت اکتسابی نیست، این رحمت خداست نازل میشه، چون این فرزند نیاز به این محبت داره، خدا امثال یه محبتی در مادر قرار میده، فرزند رو با محبت بزرگ میکنه. دیدید مادر از فرزند طلبکاری کنه اصلا؟ حتی گاهی مادر اصلا متوجه زحمتاش نیست، احساس میکنه کاری برای بچه نکرده، ناحت میکنید، پاکش میکنه از آلودگی، بعدم میبوسدش، اگرم اون گریه کنه ازش عذرخواهی میکنه. دیدی؟ نهاد بچهش رو شستشو بده، پریاد میزنه، با محبت رو شستشو میده، بعدم لباس تمیز ببرش میکنه، بعدم بغلش میگیره و عذرخواهی میکنه. این رشته محبت خداست. اگه این رشته نباشه، عداوت. یه رشته رحمتی خدا نازل کرده، این رشته رحمت میخواد گسترش پیدا کنه. این کیه؟ وجود مقدس نبی اکرم. وقتی گسترش پیدا میکنه، دورش یه عده جمع میشن، همشون به این رشته رحمت وصل میشن، خودشون هم نسبت به هم رحمت پیدا میکنن. همینطوری که محبت درسته، محبت از عالم بالا باید بیاد، محبت محور داره، محورش امام حقه، اونه که رحمتون للعالمینه، اونه که فبما رحمت من الله لنت لهم، رحمت الهی تو کلامشه، تو معاشرتشه، اینجوری رحمت بست پیدا میکنه. دیدید پدر و مادر، بزرگترها، دو تا پدر مادر، دیدید حولش برادرها با هم جمع میشن، خب و خواهرها جمع میشن، وقتی این نخ تسبیح پاره میشه از هم جدا میشن، با اینکه برادرن، دیدن هم میرن، نخ تسبیح دیگه نیست، این محبتی که شما در پدر و مادر میبینید که حولش یه خانواده درست میشه، این محبتی که خیلی محترمه، خدای متعال دو نفر با هم ازدواج میکنن، میفهمد جعل بینکم مودتا و رحمتا. اگه درست بفهمید، درست با هم ازدواج کنید، ذیل قانون خدا با هم قصد عهده مشارکت ببندید، خدای متعال بینتون مودت و رحمت میگذاره. اگر قدرشو بدونید، یه خانواده پر از محبت و مودت درست میشه. حالا این رشته در پدر و مادر به اندازه یه خانواده است، دوام هم نداره. دیدید مادر بچه تا شیر خوره خیلی حواسش بهش هست، نفس میکشه نصف شب این بیدار میشه، همه خوابن این بیدار میشه. یه خورده که بزرگتر میشه این نحو محبت جمع میشه، چون دیگه ضرر داره بعد از اون، بعد از اون اینقدر بخواد بچه را رصد کنن، برای مادر سختن برای بچه. به مرحله قیامت که میرسه اینا قطع میشه، چون که احتیاجی بهش نیست. حتی گاهی اینا تبدیل میشه به ضد خودش. دیدید یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه و صاحبته و بنی، همه اصلا فرار میکنه. لکل امرئ منهم یومئذ شأن، هر کسی اینقدر سر شلوغ هست که به فکر دیگری نباشه. ولی این رشته رحمت امام اونجا هم قطع نمیشه، بر رحمت الموصول. داره امیرالمومنین میسته تو اعراف، وادی اعراف یه ریگزاری است مال اون جامونده هاست، اونایی که بهشتی بودن زودتر حضرت فرستادشون تو بهشت، جامونده های دوستان حضرت تو ریگزار گیر کردن، خیلی هم صحنه خطرناک. حضرت تا اینا رو رد نکنه نبره تو بهشت، خودش نمیره تو بهشت. در قیامت دارد یه منادی از باطن عرش ندا میده، عین خلیفت الله فی عرضه. جناب داوود پا میشن، فمن اینجا شما مقصود نیستید، یه خلیفه دیگه ای مقصوده. دوباره منادی ندا میده، امیرالمومنین میان تو صحنه و گفته میشود هر کسی از اولین و آخرین متمسک به این آقا بوده، با این آقا راه رفته، دست به دامن این آقا بوده، اینجا هم با نور حضرت راه بره. نور حضرت محشر روشن میکنه، اونایی که با حضرت بودن با حضرت میرن، حضرت بار اینا رو به دوکش میکشه، اینا رو تو درجات بهش جا میده. بعد اون وقت میگن حالا هم بقیه برن دنبال امام خودشون. قرآن میفهمد از تبرع الذین تبعوا من الذین، اینجا امام ها از پیروانشون تبرعی جن، میگن کاری از ما ساخته نیست، بی خود دنبال ما را نیفتید، تردشون میکنه. رشته ها دیگه قطع میشه، ولی این رشته محبت میمونه تو قیامتم و رحمت الموصوله. شنیدید حضرت زهرا سلام الله علیها محبین خودشونو مثل مرغی که دانه جمع میکنه، تعبیر لطیفی این توضیح میخواد، تو صحنه محشر جمع میکنن، تو اون صحنه با نفسا روایت داره، کار خیلی سخت میشه یه جایی تو قیامت، همه غرق عرق خسته، میان محضر حضرت آدم، آقای فکر به حال ما کنیشون ارجاع میدن به حضرت نوح، حضرت نوح به حضرت ابراهیم، حضرت ابراهیم به حضرت موسی، عیسی، همه انبیای اولوالعزم، میگن اینجا کار ما نیست، همه رو ارجاع میدن به وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه وسلم. وقتی همه میان محضر حضرت، حضرت با این امت اولین و آخر میان مقابل باب الرحمن، بهش ابوابی داره، از هر درش با یه ضوابطی میشه بره تو. باب الرحمن رحمت عام خداست. حضرت به سجده میفتن، تقاضا میکنن، خدا امتحان فهمت بهتون اجازه دادیم سر بردارید، هر کیو میخواد بفرستید تو بهش، این اون رحمت. یعنی تو اون صحنه سخت، مثل مادری که بچه های خودش رو جمع میکنه، پدری که حواسش هست، حواسش به همه هست، همه انبیا اونجا میفهمن از ما کاری ساخته نیست، اینجا این پیغمبر باید بیاد، این میشه رحمت. این رحمت آمده تو عالم دنیا بهشت درست کرده. آدمایی که سر هیچ و پوچ با هم نظام میکردن، حریص بودن، حسود بودن، داره تو میدان جنگ، اینا مجروح شده بودند، تشنه بودند، آب آوردن به زحمت، به اولی آب آوردن بدن، گفت رفیق من تشنه تره، تا نفر دهم سراغ دهمی رفتن، اون شهید شده بود، یکی یکی آمدن همشون شهید شده بود. این محبت تعارف نداره، آدم تشنه است داره جان میده، ولی آب رو میرسونه به دیگری. همتون سوره هل اتا رو خوندین؟ یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما. این نمونه از خدا داره به ما نشون میده. سوره شفاعت امیرالمومنینه، میگه ببینید این آقا این خانوم بچه های خود و فرزندانشون با آب افطار میکنن سه شب، هیچ کسی گرسنه تر از اینا نیست. ابن عبدالحدید میگه وقتی زمخشری میگه وقتی آمدن محضر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم روز سوم، حسنین مثل جوجه به خودشون میلرزیدن از گرسنگی. وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تشریف آوردن، اللهم صل علی محمد، همه قیمت منبر به صلواتش است و روزش. حضرت آمدن منزل حضرت زهرا، ببینن حضرت تو چالیه، نقل اینه شکم حضرت به کمرشون چسبیده بود از گرسنگی، تو محراب مشغول عبادت بود. این محبته که میتونه جامعه بسازه، این هم محبتیست خدا تو وجود امام قرار داده. امام رحمت موصول است، با محبت با ما اگر رفتی زیلش، تو وجود تو هم پر از محبت میشه دیگه، نمیتونه به دیگران بدی کنی دیگه، میشه صفت امام میاد در مقابل بدی دیگران بهشون خوبی میکنی دیگه، حسود نیستی دیگه، بخیل نیستی، خوشحال میشی برادرت رشد میکنه، خوشحال میشی رفیقت رشد میکنه. اسمینید دو تا جریان هست. ببینید شما دور و بر دیگران که بودید، زیر چتر دیگران که بودید، لب جهنم بودید، صفاتتون صفات جهنمیان بود، دائم با هم درگیر بودید، از هم بدتون میامد، عداوت داشتید، سر هیچی با هم درگیر میشدید. ببینید این پیغمبر رو ما نازل کردیم، نعمت ما وقتی نازل شد الفت و اخوت پیدا شد، جهنم تبدیل شد بهشت، میخواید ادامه پیدا کنه؟ اعتصموا بحبل الله جمیعا ولا، دور این رشته رحمت الهی جمع بشید. همه اسماء حسنا در روز، علیم، حکیم، رحیم، سمیع، حبل الله، یعنی همین دیگه. اگر میخواید این صفات درتون پیدا بشه، اگر میخواید حکیم بشید، اگر میخواید اهل محبت بشید، اگر میخواید اهل جود بشید، اگر میخواید اهل کرامت بشید، دور این آقا جمع بشید. این رشته رحمت رشته کرامته. این خیلی نکته که میگم نکته مهمیه. در ابو حمزه یه تعبیری داره امام سجاد، به خدا عرضه میداریم که الحمدلله الذی و کلنی الیه فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس فیهیننی. خدا کریمه، ما رو به خودش واگذار کرد، با کرامت با من برخورد میکنه. یعنی دیدید کسی احساس کنه خدا تحقیرش میکنه؟ این همه ما امکانات داده، یه جوری میده که ما احساس عزت میکنیم تو دامن خدا. هرچی بیشتر خدا رو بشناسی بیشتر احساس کرامت میکنی، کریمانه آدم رو بزرگ میکنی. ما رو به دیگران واگذار میکرد، ما رو تحقیر میکردن، چیزی به ما نمیدادن، اگرم آبی از دستشون میچکید همراه با تحقیر بود. فیهینونی، خار میکنن آدمو. سوال، پس ما این همه وابستگی داریم؟ حقیقت اینه که خدا ما رو به هیچ کی واگذار نکرده، خودمون رو به دیگران ارجاع میدیم. خدا ما رو به کسی واگذار نکرده، تو خودمون رابطمون رو با خودمون رو قطع میکنیم، این سوال از دیگران میخوایم، خب تحقیر میشی خودتی. اونجایی که خدا از طریق دیگران چیزی به ما میده، کرامت خودش رو نازل میکنه. دیدید مادر بچه بهش محتاجه، درست؟ مادر کریمانه طفل رو بزرگ میکنه، این کرامت خداست. خدا امتحان از کرم خودش تو وجود مادر نازل میکنه، کریمان بزرگ میکنه. اگر خدای متعال همه ما رو داده دست امیرالمومنین، کرامت به امیرالمومنین داده، کریمان ما رو بزرگ میکنه. هیچ کس کنار امام حسین احساس حقارت نمیکنه. همه محتاجن ها، ولی یه جوری راه میره که آدم خیال میکنه امام محتاج ماست. یعنی کرامت. چه احتیاجی با موسیم؟ ما موسیم به حبیب فرمود پشو برو. ولی یه جوری حبیب رو اداره میکنه که حبیب احساس کرامت میکنه. اگر ذیل کرامت امام قرار گرفتی، خودت هم کریم میشی. کریم شدی، رابطت با رفیقت، با برادرت، با همسرت، با فرزندت میشه کریمانه. همه با هم احساس کرامت میکنه. نهت کردی چجوری روابطی امت با هم میشه کرامت؟ محتاج او هستی، ولی احتاج احساس حقارت نمی کنی. چرا؟ چون رشته پیوند رشته کرامت. این رشته رو قطع کردید، اتصال به کرم الهی به هم خورد، همه میشه لعامت. این میخواد از او بدزده، اون میخواد از این بدزده، رفیقش سرش رو کلا بذاره. اینو من مکرر گفتم. یه دوستی داشتیم میگفت تو از این قومیای قدیم و اصیل با هم شریک شدن کار اقتصادی بکنن. یکیشون خیلی آدم پخته پیرمردی بود و اینا، قرارداد رو بستن و همه یه مسافرتی با هم رفتن برای کاری، امر کاریشون برمیگشتن. تو را توی قهوه خونه با هم دیگه پیاده شدن چای بخورن. یادتون هست قهوه خونه های قدیم خیلی از یادشون هست، یه استکانای کوچیک می آوردن، یه قوری می آوردن، یه قندون هم می آوردن. 4-5 تا قند توش بود دیگه، برای یکی دو تا آدم کوچیک بود. بعد که از قهوه خونه اومدن بیرون، این آدم مسن تجربه دار گفت من دیگه با تو شریک نمیشم، هر چی هم خسارت میدم از همینجا تمام. اصرار کرد. چرا؟ گفت همین که گفتم. آخرش گفت میدونی چرا؟ چون من دیدم یه قوری چاییه استکان خودت لب پرتر میریز، استکان لب خالیتر. تو این قندونم 4 تا قند نمیگرده، قند بزرگتر رو پیدا میکنه، دیگه با تو نمیشه شراکت کن. وقتی تو 4 تا قند بزرگترش رو برای خودت بر میداری، دیدید مادر لقمه چپتر رو دهن خودش بذاره نمیذاره، بذاره دهن بچهش. این کرامت، این جوده. امام اینجوریه. امام لقمه سفره خودش رو میده به فقیر، شما سائل بشو اگه نداد بهت. مادر خودش خیلی احتیاج به خواب داره، خسته تر از این بچه است. این بچه یه سر خوابه، دیدید؟ ولی تا صدا میکنه این کار کرده، این خسته است، از خواب خودش میزنه به بچه میرسه که او آرام باشه. این میشه کرامت. رشته کرامت از خدا نازل میشه. همه اونایی که پیوند میخورن میشن کریم، همه اونایی که پیوند میخورن رحمت. این رشته رحمت کرامت همین حبل الله، همین امامه. تمام کرامت خدا، تمام محبت خدا، تمام صفات حمیده تو وجود او نازل میشه. دور او جمع بشید، خودتون با هم برادر میشید، خودتون با هم اخوت پیدا میکنید، خودتون روابطتون کرامت میشه. این آقا رشته رحمت خداست، بهش زیر دستش درست میشه. از همین دنیا عصر ظهور که یه مرتبیست، ظهور ولایت امام زمانه دیگه، جمع میشه بساطا، حضرت ولایتش ظاهر میشه. مرحوم علامه طباطبایی به یه تناسبی توی المیزان میگن تمام آیات بهشت و بهشت قیامت یه منزلتش مال عصر ظهور. بهشت درست میشه تو عالم عرض، ذیل امام میشه بهشت. وقت شیاطین این رشته ها رو قطع میکنن، منافقین، فساق، قرآن میفهمد فاسق همین رشته ها رو قطع یقتعون ما امر الله به یوسف، رشته اخوت، برادری، پدر، ما همه رو قطع میکنه. الان تو کشورهای غربی برید، تو کشور ما هم خدایی نکرده داره مقدماتش دیده میشه. هر چی به اون طرف بریم همه میشه. اصلا همسری نیست، پدر مادری نیست. بعد نامناسبتا فرزند از پدر مادر شکایت میکنه، قانون میاد. حق دخالت نداره. همه این رشته ها رو قطع میکنن، جاش میذارن قانون و یه جمعیت فاسد و فاسق و فاجر. اونا میخوان این رشته حول امام پیدا میشه. وذکروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا و کنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها. فقط اینو براتون به وضوح داریم میگیم، شاید راهتون رو پیدا کنید، یعنی بفهمید راه رسیدن به رحمت و نعمت بهش امام، بیاد دور امام جمع شید. اخی این روابط اخوتی که حول امام شکل میگیره یه دشمنانی داره. حالا در سوره حجراتی که الان قاری میخوندن، خدای متعال این قاری محترم خیلی هم زیبا میخوندن، اون آفتهای این اخوت رو میگه. یکی از آفتهایی که این اخوت براش ایجاد میشه که اون انسان فاسق، همون که گفتم رشته ها رو قطع میکنه یه چیز دیگه جاش میذاره، میخواد اونایی که دورو بر امام جمع شدن، اونایی که دورو بر پیغمبر خدا جمع شدن به هم بزنه جمعشونو. یه تلاشی میکنه، قرآن توضیح داده، همه تون آیاتشو باش معنوسید خوندید. ماها که دور امام جمع میشیم، شما مؤمنی الان چی شما رو اینجا جمع کرده جز امام حسین؟ همه چیزی که اینجا هست تو خونه خودتونم به من جز امام حسین جمع شدید به اعتباره، درسته؟ شیطان همینایی که دور امام حسین جمع شدن که میتونن با هم برادر بشن، محبت پیدا کنن، کرامت به هم پیدا کنن، جود پیدا کنن. حضرت موسی بن جعفر یه جمعی از دوستانشون از مسافرت می آمدن، از حج رفتن مدینه، بیرون مدینه به استقبالشون سفره انداختن، پذیرایی خیلی خوبی ازشون کردن. گفتن خب شما دوستان من روابطتون با هم چطوریه؟ گفتن خیلی خوب، محبت داریم، اینجوری به هم میره. حضرت فرمود در محبت ما به اینجا رسیدید که اگه یه موقعی نیاز به مال داشته باشید، برید در خونه رفیقتون، خونه نباشه، اجازه داشته باشید همیان سکه های طلای سر به مهرشو از همسرش بگیرید، مهرشو بشکنید، به اندازه نیازتون بردارید برید. گفت نه آقا. فرمود پس هنوز اونجوری که ما میخوایم؟ فرمود تو ظهور اینجوری میشید. اگر ما دور اماممون جمع شدیم روابطمون اینطوری میشه. شیطان رصد میکنه اینا رو به هم بزنه. طرحی که شیطان داره بعضیاش اینه. ببینید این دو تا آیه رو بخونم ترجمه کنم، بعد ترجمه میکنم. دیر شد ان شاء الله ذکر مصیبت رو تعبیر میدیم، رفیقمون، دوستمون، عزیزمون میخونن. ببینید تو همین سوره حجرات، یا ایها الذین آمنو، اول میفهمد انما المؤمنون اخوتون، مؤمنین با هم برادر. حول امام که جمع شدید میشید برادر. این اخوت از اخوت پدر و مادری احترامش بیشتر، رابطه حقیقی است، اصلا قراردادی نیست. دور امام جمع شدیم اخوت پیدا میشه. المؤمن اخو المؤمن من ابیه و امه، مؤمن با مؤمن برادر پدر و مادری هن. ابو هنور ابو الرحمه. هممون فرزند امیر المؤمنین حضرت زهرا میشیم اگر دور حضرت امیر جمع شدیم. ابو هنور امه الرحمه، همون مؤمنین اخوت دارن. نذارید بینشون نزا، فصله بین اخوه کم، سعی کنید بین این دوتا برادر نزا نشه، دیدید اصلاح کنید. و تقول الله لعلکم ترحمون، حدود الهی رو رعایت کنید، رحمت خدا براتون نازل میشه. این توضیح دارم. یا ایها الذین، حالا شمای مؤمنی که با هم برادرید عیب دارید، درست؟ ما که معصوم نیستیم، دور امام جمع شدیم، میخوایم خوب بشیم. با عیوب هم دیگه باید چجوری برخورد کنیم؟ یا ایها الذین لا یسخر قوم من قوم، مسخره نکنید هم دیگه رو. شما دور امام جد چرا هم دیگه دست میندازید؟ این قوم به اون قوم، اون قوم به اون قوم، کرد به فارس، فارس به کرد، لور به هر دو، هر دو به لور، چی برخوردیه؟ لا یسخر قوم من قوم، اصا یکونو خیرم منکم منهم، چه بسا از شما بهتر باشن. خیر کجاست؟ چرا به دست میندازید؟ شما مؤمنید، ضعفی دارن، چرا تمسخر میکنید؟ ولا نساء، دو خانوما به خصوص دست میذاره، ولا نساء من نساء، خانوما هم دیگه دست نندازید، اصلا یکون خیره، شاید از شما بهتر باشن. حالا این توضیح داره. بعد میفهمد که ولا تلمزو انفسکم، هم دیگه رو مسخره نکنید، عیب جویی نکنید. ببینید عیب هست، عیب جو نباشید، با عیباتون اینجوری برخورد نکنید. برادر مؤمن آدم عیب داره، برادر منه، آدم عیب برادر شو باید عیب جویی کنه؟ باید مسخره کنه برادرشو؟ ایشون برادری، چرا من بی جوری برخورد میکنه؟ شیطان پیداست میخواد وقتی اخوت رو به هم بزنه چجوری به هم بزنه، میگه با عیباتون اینجوری برخوردیم، تا عیب دیدیم از دست بنداز، تحقیر کن، عیب جویی کن از برادرت، ولا تلمزون ولا تنابزون، هم لقب بد نگذارید. دیگه همه تون میدونید این القابی که اقوام رو هم میذارن و و و میگه نکنید این کار رو. شیطان پیداست این اخوت رو میخواد، اخوتی که حول امام شکل میگیره آفاتی، آفاتش ایناست. عمدش هم اینه، ما یه عیبایی داریم، با عیبای هم دیگه باید چجوری برخورد کنیم. برادر من یه خطایی داره، چجوری باید با خطا بعد مسخرش کنم، بعد دستش بندازم، بعد بیرو دیگران عیبجویی کنم ازش؟ این کرامته یا نه؟ بعد میفرماد که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، از سوء ظن پرهیز کنید، به هم دیگه سوء ظن نداشته باشید. شیطان تلاش میکنه بین مؤمن بدگمانی ایجاد کنه، این به او سوء ظن، اون به این سوء ظن، به هم سوء ظن نداشته باشید. ان کثیرا ان بعض از ظن اسمون، بعضی از این سوء ظن ها گناه ها، حالا چون بعضش گناه مطلقا به هم سوء ظن نداشت، عیب داره طرف خوب داره، چرا سوء ظن؟ ولا تجسسو، آدم سوء ظن پیدا میکنه که نکنه فلانی داره، میگه دنبالشو نگی، به تو چه مربوطه، چرا سرک تو زندگی مردم میکشی ببینی عیب داره یا نداره فلانی؟ بله فلان کارو بود، بعد میره تجسس میکنه، حالا در میاره تشو، بعد میاد میگه حالا تجسس بود، ولا یختب بعضو کن بعضا، بوشترم غیبت نکنه. این فقط دستور فردی هم نیست، اجتماعی، یعنی میگه جامعه مؤمنین روابط و اخوتشون اینجوری محفوظ مونه. خب ما عیب داریم، من عیب دارم، شما هم عیب دارید، چجوری باید با هم دیگه برخورد کنیم؟ تجسس کنیم، بعدم بریم صدا بزنیم تو بوق و کرنا، فلانی اینجوریه، فلان قوم اینجوریه، این حزب اونجوریه، اون حزب اینجوریه. اگر حول امیرالمومنین جمع شده دیگه نباید این کارا رو کنید. اینجا جای رشته اخوته، جای مودته، جای محبته، جای کرامته، با کرامت با هم برخورد کنید، مشکلات هم دیگر رو حل کنید. حالا اینو مفصل تو روایت دستور داره که چجوری با هم برخورد کنید. وقتی حول امیرالمومنین جمع شدید حقوقی به هم پیدا میکنید، روایت داره رعایت نکنید رشته ولایتتون با امیرالمومنین قطع میشه. میگه اگه یه مؤمن اومد در خونت میتونستی در برو، یه مقادم معذوره، معذور نبودی میتونستی در بروش باز کنی، مشکلش رو حل کنی، بی اعتنایی کردی، اون رشته ولایت قطع میشه. نهت فرمودید. حالا این دیگه من ادامه نمیدم. احساس برتری جویی نکنید. انا خلقناکم من ذکرن و انثا و جعلناکم شعوبا و قبایل لتعارفوا، ما شما رو رنگ به رنگ و مختلف کردیم با یک هدف دیگه ای. غرض این نبود که این سفید بودن، سیاه بودن، نمیدونم عرب بودن، عجم بودن موجب تفاخر بشه. ببینید شیطان برای اینکه اخوتی که حول امام درست میشه به هم بزنه، خدا میتونه ببینید اگر دور امام، دور رشته محبت و رحمت خدا، جو حبل الله، رشته حکمت خدا، عزت و کرامت الهی جمع نشدید، میشید رابطتون میشه عداوت، الفت و محبت رو میره، میره تو لبه جهنم، از بهش میره. بیاد دور حضرت جمع شید، وقتی جمع شدید حواستون باشه این اخوت دشمن داره، ضعفای همدیگر رو به جای اینکه درمان کنید اصلاح کنید، این دشمن میاد این ضعفا رو روش دست میذاره، میگه تو رو ضعف او دست بذار، او ضعف تو، اینو تبدیل میکنه به ابزار تمسخر و عیبجویی و عنوان بد رو هم گذاشتن و تجسس زن و تجسس و غیبت رو، میگه نکنید، مواظب باشید، اینا ابزار تفاخر نیست، من فارسم تو آذری، من آذریم تو فارس، من عربم تو عجم، اینو مهم نیست، اینا رو ما برای تفاخر نگذاشتیم که. ان اکرمکم عند الله، کرامت با بندگی خدا حاصل میشه، بقیهش عرب و فارس نداره که، شیطان رو اینا دست میذاره. اون خب یکی تو مال هرات و افغانستان، یکی مال عراق، یکی مال ترکمنستان، یکی مال هممون یکی، چه فرقی میکنه؟ شیطان دست میذاره. شما مواظب باشید اینا تبدیل نشه به امری که اخوتتون رو به هم بزنه. به هم زد از امیرالمومنین دور میشید. اگر میخواید دور حضرت جمع بشیم حواسمون باید باشه یه جریان دیگه تو عالم است میخواد ما رو از دور حضرت پراکنده کنه. پراکنده کرد دور خودش جمع میکنه. روابط و اخوت و الفت میشه روابط عداوت و شیطنت. سقیفه همین کار میخواسته کن. محور به هم زدن پیوند امت با اون نعمت الهیست با امیرالمومنینه. این کار رو کردن. لذا بلا فاصله در آیه بعد می فهمند ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. دیگه وقتی جمعی میان مردم از دور امام متفرق میکنن دیگه جای امر به معروف و نهی از منکره. یه کسی بعد حضرت زهرا سلام الله علیها اون بزرگی است که به میدان آمده یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف جلوی این منکر رو گرفته که مردم از دور امام پراکنده کنه. دعوت به امام کرده میخواد مردم رو دوباره جمع کنه. کار حضرت زهرا اینه. این امتی که دستگاه شیطان و سقیفه و بنی امیه و بنی عباس اینا رو پراکنده از حول امام کردن میخواد اینا رو دوباره حول امام جمع کنه. البته خوبانشون اونایی که حضرت رفته بین در و دیوار که دستشون رو بگیره بی‌اعتنایی میکنن اونا جهنمی میشن. این همه تحمل رنج هایی که حضرت این روزا کردن که شما میشنوید بعضیاشو و میشنویم و با واقعیت خیلی فاصله داره همه برای همینه. این که سید الشهدا این همه بلا رو رو دوش کشیدن برای چی بوده؟ انما خرجت لطلب اصلاح فی امت اريد ان امر بالمعروف و انها. این اصلاح یعنی همین، یعنی مردم از حور امیرالمومنین پراکنده کردن میخوان برگردونن. دعوت به امامه، نهی از سقیفه است، این نهی از منکر، یعنی اقامه صلات، یعنی اقامه ولایت امیرالمومنین. کار حضرت زهرا سلام الله علیها همینه که این پراکندگی که از حول حبل الله اتفاق افتاده که نتیجهش میشه جهنم، نتیجهش میشه عداوت، همین شیطنتایی که تو دنیا میبینید، اینو حضرت میخوان جمع کنن و جمع هم میکنن. با ائمه از نسل حضرت به ویژه امام زمان جمع میشه. حالا عصر ظهور همینه دیگه، عصری است که همه جمع میشن حول امیر.